أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. الهی حبلی کمال انقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا بالضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار قلوبنا و تصل الى معدن العظمه و تصویر ارواحنا معلقه بعز قدسک محمد و اهل بیته صلواتک علیه و علیهم اجمعین. وقال عليه السلام الصبر صبران، صبر على ما تكره وصبر على ما تحب. از کلمات بسار امیر عبادت و عدالت و امام بلاغت و حکمت است که فرمودند ما دو گونه صبر داریم: صبر بر آنچه که انسان مایل به آن نیست، از درون نسبت به اون کراهت داره، تحمل آنچه که مکروه انسان است و احیانا مبغوض انسان است، یک نوع صبر. صبر دیگر صبر بر اون چیزی است که انسان او رو دوست می‌داره، و صبرون عما تحب، صبر از اونچه که دوست می‌دارد، پرهیز از تحصیل آنچه که دوست می‌دارد، ارتکاب آنچه که دوست می‌دارد، نوع دوم از صبر است. شاید نوع دوم دشوارتر از نوع اول باشه. صبر بر آنچه که انسان میل ندارد سخت است، اما پرهیز از آنچه که به اون مایل است دشوارتر است، سخت‌تر است. زندگی انسان آغشته و آمیخته است به این دو گونه صبر، و هر انسانی در حدی نسبت به این دو دسته از صبرها روزانه سر و کار داره و آزموده میشه. همینقدر که انسان از جایی به جایی بخواد منتقل بشود، این معلوم نیست محبوب و مورد میل انسان باشه، معمول انسان باشه. غالبا ممکنه خیلی علاقمند نباشه، و به همین جهت هم است که وقتی لازم میشه مجبور میشه از یه جایی راه میفته میره جای دیگه. و بسیار امور که مایل نیست انجام بده، اگر خلیه و طبعه میخواست عمل کنه اون کار رو انجام نمیداد، ولی انجام میده. این به معنای صبر علی ما تکره. در زندگی روزمره ما شاید با صدها مورد در روز و گاهی بیش از این از صبر علی ما تکره، ما توکره، ما کرهنا احیانا مواجهیم، و همینطور با مواردی که محبوب ما و مورد علاقه ماست ولی ما از او اجتناب میکنیم، از او فاصله میگیریم. بسیار در روز روزمره با اون مواجهیم، ولی به نظر میرسه که در نگاه اولیه تصور شه که صبر علی ما تکره، ما یکره، تعبیری دشوارتر است صبر اما تو یحب، احیانا آسانتره. ولی به نظر میرسه اگر به نظر دقیق نگاه کنیم دومی دشوارتر است. انسان آنچه را که دوست می‌دارد از آن چشم پوشی کنه، این خیلی سخت‌تره تا اینکه انسان چیزی رو که مایل نیست احیانا تحمل کنه.
اگه صبر رو به معنای پرهیز و یا چشم پوشی بگیرید این مطلب درست، اما اگه صبر رو همین صبر خودمون بگیرید، گاهی انسان صبر میکنه یه خبر خوبی در پیش هم.
حالا اون صبر میشه انتظار، انسان مترصد خبره. صبر معنی تحمل، که اونجا ممکنه بگیم در واقع تحمل حالت انتظار رو میکنه تا ببینه چه خبر میشه. تحمل این پرهیز، یعنی این که آدم اجتناب کنه از چیزی که دوست میداره، تحمل کردن این اجتناب، میل داره، علاقه داره، ولی اجتناب میکنه و سعی بر تحصیلش رو نمیکنه یا دم دستش از او استفاده نمیکنه. تحمل به معنی صبر. نه، صبر رو معنی پرهیز نمیگم، صبر رو معنی تحمل پرهیز، تحمل کردن، اجتناب کردن. انسان تحمل میکنه سختی اجتناب رو، برای اینکه صبر معنی تحمله. نه، این صبر فارسیه. صبر معنی صبر کردن، البته عربا میان صبر، صبر اسپر یعنی صبر کن، یعنی وایسا. اونجا هم به این معناست که این لحظه های انتظار رو تحمل کن. صبر معنی تحمله. حالا صبر میتونه معانی مختلف باشه، ولی اینجا به این معناست که کسی از اون چرا که دوست نمیداره تحمل کنه بلا سرش بیاد، اون چرا که دوست داره تحمل کنه که ازش بربرداری نکنه. صبر مفهوم تحمل. خب ما بحثمون در این بود که آنگاه که ما میدانیم امری وارد شده و این امر مأمورون بهی را بر ما الزام می‌دارد، الزام داشته است که حیث تعبدی داره، خب قهرن باید به حیث تعبدی انجام بدیم، به هر شکلی که ما پی ببریم که این تعبدی است. و یا میدانیم که این صورت توسلیش کفایت میکنه، خب به نحو توسلی انجام بدیم، اینجا مشکلی نیست. اما اگر شک کردیم اون موقع چه باید بکنیم؟ آیا میتونیم به نحوی از انها اصل لحظی جاری کنیم؟ و اگر میتوانیم و اگر میشود اون اصل لحظی جاری میشود، آیا میل به سمت تعبدی میکنیم؟ به نفع تعبدی اصل جاری میکنیم یا به نفع توسلی بودن اصل جاری میکنیم؟ به صورت در واقع اصل لحظی. اما اگر کسی مثل میرزا گفتش که اصلا اینجا اصل لفظی نمیتونیم داشته باشیم، چون لفظ اصلا دلالت بر هیچ چی نداره، مثل محقق خراسانی گفت که اصل لفظی اصلا نه دلالت بر تعبد دارد نه توسل، ما این و یه امری که آمده است متوجه ما شده است، ما بریم سراغ اصل عملی. میگیم بلا در اصل عملی چی میگیم؟ از لفظ نمیتونیم چیزی بفهمیم. یا علاوه فرض که قائل بودیم لفظ دلالتی دارد، از لفظ میتوانیم چیزی به دست بیاریم، حالا فارغ از این که از لفظ هم میتوانیم چیزی حاصل کنیم، تحصیل کنیم، ببینیم حالا با اصل عملی اینجا وجود داره یا نداره. اگر باشد اون اصل عملی چیست؟ آیا اصل عملی براءت است یا اشتغال است؟ و اکثر اصول این چین بحث بحث جدیدی است، قهران اصول متأخر درگیر این بحثن، اکثرا به تعبیری در روزگار ما مشهوره اصولین قائل به جریان براءت بودن و ادله شون هم بررسی کردیم. مرحوم محقق خراسانی قائل به اشتغال شده، گفتیم دلیلشون همینطوریه. ایشون فرموده است که ما با تمسک به قاعده الاشتغال الیقینی یختزی البراءت الیقینیه، وقتی ما مقائلیم، یعنی مبنایشون اینه که اخذ قصد امتثال در امر و نیز مأمورون به ممکن نیست، پس بنابراین در لفظ ما چیزی نداریم، پس بنابراین امر مادتا و هیئتا نه بر تعبد و نه بر توسل دلالت نمی کنند. این خیالمون راحت از اصل لفظی. در اصل عملی هم ایشون فرمودن که اینجا در واقع محل جریان اصالت الاشتغال است و نه اصالت البراءه. چرا که ما اینجا می دانیم تکلیفی آمده، امر داریم الان، و چون امر داریم باید از عهده این امری که متوجه ما شده بیرون بیاییم. به این شکلی که مثلا بدون قصد امتثال فعل از ما صادر بشود مأمورون به رو انجام بدهیم، خیالمون راحت نیست اونی که بر عهده ما بود مرتفع شد یا نشد. پس بنابراین اصالت الاشتغال باید جاری کنیم و سعی کنیم آنگونه انجام بدهیم که عهده ما فارغ شود از این امری که متوجه ما شده بود. به صرف اتیان مأمورون به این حاصل نمی شود، باید مأمورون به رو به قصد امتثال انجام بدیم. اگه به قصد امتثال انجام دادیم خیالم راحت میشه. سادش اینه، چون ما اشتغال یقینی متوجهمون هست، امر آمده، لازم است که براءت یقینی حاصل کنیم. پس باید زنبه رو مشغول بدانیم تا زمانی که با قصد امتثال این مأمورون به از ما صادر شود. اینجور این موضوع رو تغییر فرمودن و گفتن چون مسئله ما خروج از عهده است، اینکه اون چه بر عهده ما آمده بود، یه امری متوجه ما شده بود، آیا از این از عهدهش خارج شدیم، بر ذمه ما دیگه باقی نیست، و چون معلوم نیست که بدون قید امتثال بلا قصد القربه انجام بدیم از عهده ما ساقط و ما از عهده مأمورون به خارج شده ایم، برآمده ایم، ناچاریم که به قصد امتثال انجام بدیم. پس بنابراین چه این بحث قصد امتثال چه سایر احیانا قیود که در اینجا مطرح است، این تقریر اقتضا میکند که ما اونها رو رعایت کنیم و با اون قیود مأمورون به رو انجام بدهیم. این خب تقریریشون بود نسبت به دلیلشون که دو جهت داشت عرض کردیم. یکی آن سوی قضیه که آقا وقتی در امر در لفظ نمیتوان قید امتثال رو مثلا لحاظ کرد، مبنایشون بود. پس بنابراین ما دلالت لفظی نداریم، مادتا و هیئتا امر دلالت بر تعبد یا توسل نداره. جهت دیگر استدلالشون هم این بود که خب حالا که اینطوره ولی میدونیم امری آمده، ما باید چون میدانیم امری آمده، یقین داریم امری آمده، ما باید جوری رفتار کنیم که مطمئن شیم امر ساقط شد. این هم وجه و جهت دیگر تقلیلشون از در واقع مبناشون. از صورت که خب اعظم تو اینجا بحث کردن و استدلال ایشون رو برش خدشه وارد کردن.
اون چه ما میدونیم طبیعت است. نه.
بله، حالا به هر حال به نحوی که در ادله اصالت البراءه تقریر شد یکم همین بود که آیه اکبری میفرمون که ما مسئلمون اینه، ما امر رو برد امر رو در یک تقریر برای تمسک به اصالت البراءه اینجور گفتیم، برد امر رو اونچه مسلم است ذات متعلق است که واجب می شود، اما فراتر از او از امر چیزی به دست نمی آید. این حالا بیانی است که در تقریر اصالت البراءه هم بهش اشاره کردیم. خب این به نحوی که نقد کردن این مبنا را و مخدوش شده است این مبنا، اونچنون که اعظم فرمودن ما هم قبول داریم، ولی میخوایم قبل از او یه مطلب دیگه ای را عرض کنیم و اون این است که به خاطر داریم و در واقع اون کاری که زمانی در یه بخشی از مباحث طرح کردیم اون اینجا به کار میاد، و اون این که به خاطر داریم که گفتیم هم تعبدی علا اقسام است هم توسلی علا اقسام است. تعبدی و توسلی قسم واحد نداشتن، اینطور که ما فکر کنیم تعبدی مثلا عبارت است از اون که فعل ذاتن از جنس خضوعی و عبودیتی باشد، تعبیری گفتن که در فارسی بگن پرستش، در فارسی بگویند که این پرستش است، مثلا احیانا در عربی مقابلش بگیم سنا است مثلا. این خب یه قسمه، اما یه قسم از اقسام تعبدی است. ما تعبدی دیگه هم داشتیم که برمیگشت به فاعل، که فاعل چگونه عمل کند، این که فاعل به چه داعی و انگیزی عمل کنه. بخش دیگه داشتیم برمیگشت به معبود، میگفتیم آقا معبود صلوحیت و صلاحیت دارد برای عبادت شدن، و ما معبود رو لایق برای عبادت یافته باشیم. شأنیت آمر، شأنیت معبود، آن که به خاطر او و برای او داریم این امر رو به جا می آوریم، شأنیتش آنگونه است که فعل و مواجهه با او از جنس عبادت می شود. یه وقت ما خود فعل از نوعی است، جنسش آنچنان است، قسمش آنچنان است که جز به نحو عبادی واقع نمی شود، در فارسی میگیم پرستش است. احیانا مثلا نماز اینجوره، اما ممکنه زکات ذاتن اینطوری نباشه. یه وقت خود اون مأمور، خود اون معبود آنچنان است، اصلا وجودش انسان است که انسان رو به خشوع وامی دارد، انسان در مقابل او کرنش میکند، اینم باز به فارسیش، که اون پرستش است، این کرنش است، که آدم دوچار خضوع میشه وقتی هیبت و عظمت او رو مشاهده میکنه. این عالم با این عظمت رو پیچیده و این عالم با این نظم و نظام دقیق رو او آفریده و اداره میکنه، خب انسان در مقابلش کرنش میکنه و خضوع میکنه. یه وقت هم هست که نخیر به اعتبار آن که مأمور به او صادر میشود به قصدی رو داخل میکنه، مثلا فرض کنید، و قیدی رو میگذاره که اون میشه عبادت. ما در خصوص اون نوع اول که اصلا فعل، این فعل اصولا جوریست، خود فعل ذاتن به نحویست که جز به شیوه پرستش نمیتوان، و در نتیجه اون فعل رو جز در قبال خدا نباید به جا آورد، اینجا که محل بحث ما نیست. در اون قسم دوم هم که باز ما با معبودی مواجهیم که خود به خود در قبال او کرنش باید کرد، اون شایسته یک کرنش شدن است، در قبالش کرنش کنیم، اینا باز محل بحث بهرن نیست. کجا محل بحثه؟ اونجا محل بحث است که از قبل آن که مأمور به راه انجام میدهد، خود مأمور میتواند به طرزی انجام شود که ملحق به اون اقسام قبلی نشه، توسلا انجام بشه. من احیانا هیچ بیان که توجه کنم که مولا باری تعالی فرموده است که تو مثلا مؤمن وقتی جنازش رو زمینه برات واجب است، من ایجاب میکنم که او رو قرص بدهی، که او رو تکفین کنی، که او رو تدفین کنی، نه همینجوری از پیش خودش میگه خب این آقا فوت شده، مثلا با همین احیانا با همون دستور و شیوهی که شرعم گفته مثلا تطهیرش کنم، بعدم با پارچه بپیچم، و بعدم به شیوهی زیر خاک مثلا پنهان کنم. میشه اینجور اتفاق بیفته، یه بار دیگه هم به اون طرز اول اتفاق میفته، هر دو جورش میسر. زکات رو بپردازه، میگه من اینقدر درصد از درآمد مثلا زراعیم رو در این نوع از محصولات میدم به فقرا. یه وقتی جور عمل میکنه، یه وقتی هم میگه که چون خدا متعال فرموده از زکات بده من طبق فرمان او عمل بکنم، هر دو میسر. اینجا محل بحث ماست. در اینجا این نکته مهمه و این جهت بیشتر باعث شد من این اولا رو طرح کنم، در واقع در پاسخ به نظریه اشتغال و قول به اثرات الاشتغال، و اون این که ما وقتی میگیم به قصد امتثال، ممکنه دو جور معنی کنیم قصد امتثال رو، و خلط بین این دو جور معنا، دو معنای قصد امتثال، سبب خیلی نزاعها شده. یه وقت میگیم فعلو به قصد امتثال انجام بده، یعنی این که قبلا اگر مولا امری صادر نفرموده بود که بخشی از مال رو به عنوان مثلا زکات به فقرا بده، فی اموالکم حق للسائل والمحروم، آقا محرومین هم بهشون برسید، مولا اگه نفرموده بود مثلا حواسم نبود، اصلا برانگیخته نمی شدم، اگر نفرموده بود من برانگیخته نمی شدم اصلا، اگه نگفته بود لباس رو تطهیر کن، اگه نفرموده بود مثلا دم نجس است، من اصلا اقدام نمی کردم به تطهیر جامه، ثوب و ازاله دم، مثل کفار هیچ توجه ندارن. یا احیانا اگر توجه هم دارن، از باب این که میگن کثیفه، از باب این که میگن رنگی قرمز رو لباس سفید بده، یا احیانا ممکنه اونها بگویند که آقا مثلا دم درش اینجور آفات وجود داره، اگه بمونه مثلا اصابت کنه، اگر مثلا وارد جسم آدم بشه این ضرر طبی رو مثلا داره، بهداشتی رو، صحی رو داره، ممکنه اینجور باشه، خودشون انجام بدن. یه وقت اینجور فعل آدم عمل میکنه که دم چون رنگی کرده لباس من رو به چشم، تو چشم میخوره بده، من برم پاک کنم، برم مفصلم زحمت میشم پاکش میکنم، یه اثر از باقی نمونه، با آب و کارم میشونم. یه وقت اینجور نه، یه وقت دیگه هم هست که چون مولا گفت طهر صوبک، من برانگیخته شدم و رفتم این کار انجام دادم، نگفته بود نمیکردم، اصلا زشت نبود، اصلا اتفاقا یه مثل خال روی به اصطلاح صورت آدم که هیچ وقت کسی نمیگه اینو برم بکنم، تازه میرم میکارم، فرض کنیم بد نبود که، خب اینم یه رنگیه دیگه، مثل یه گلی که رو لباس آدمه، ممکن اونجور تصور کنه آدم، اصلا اقدام به تطهیر به ازاله نکن، تطهیر معنی نداشته باشه اصلا براش، اقدام به ازاله نکن. اما حالا که مولا گفته این برانگیخته شده که بره این کار انجام بده، مولا نگفته بود این برانگیخته نمیشد، این یک امتثاله، یه معنا از امتثاله، یه جور قصده، قصد یعنی اینجا، قصد اینجا یعنی برانگیخته شدن، تفتون پیدا کردن، انگیزه پیدا کردن، همین. یه وقتم وقتی میگیم قصد امتثال، یعنی تقربا لمولا من این کار میخوام بکنم، توقع دارم برای نیل به ثواب، برای فرار از عقاب، برای جلب رضا و امثال اینها، به این جهت من اقدام میکنم. میتوانستم فقط برانگیخته شوم، مولا گفته خب باید انجام داد دیگه. مثلا وقتی اب به ابن میگوید این کار رو انجام بده، این تعبدن انجام میده، تعبدن انجام نمیده که، بلکه از وجهت که امری آمده و بزرگتره، باید امتثال کنم، بی‌احترامی میشه بهش. قصد جلب رضای او، دفع ضرر، نمیدونم جلب منفعت، اینا نداره. اینجور قصد درش نیست. فرموده است ما انجام میدیم. یه وقتم میگه من این که پدر امری کرد من میرم انجام میدهم که خدا متعال فرموده و بالوالدین احسانا. ما باید تبعیت کنم از پدرم. این دو هر دو قصد امتثال است، ولی این کجا و آن کجا؟ ما توجه داشته باشیم که اگر میگوییم باید به قصد امتثال انجام داد، اگر از نوع اول و به معنی اول باشه اصلا مشکلی وجود داره اینجا. و اون معنی اول درگیر بحث برایت اشتغال نیست. اگر پدر گفت برو آب بیار، من به قصد قربت الالله انجام ندادم و به هیچ انگیزی دیگه انجام ندادم، اما چون گفت دیگه عادتا بشنو تا آوردم دادم، اینجا نمیتونیم بگیم که آقا باید اشتغال جاری کرد، باید دید که حالا که آب آوردی دادی آیا قصد قربت کردی و نه، اینجور نیست. یعنی قصد امتثال به این معنا اگر هم حتی در متن احیانا امرم قائل به امکانیم و گنجانده شده باشد، هم اگر احیانا از قلم انداختیم کسی نمیگوید آقا اشتغال. اشتغال کجاست؟ اونجاییست که ما فعل رو انجام بدیم از اون جهت که عبادت هست، ما هو عبادتون، و در مقابل معبود خضوع کنیم به ما هو معبودون. این معنا از قصد امتثال محل بحث است، نه اون معنای اول. ولذا به صرف این که بگیم آقا در امر لحاظ شده نشده ممکن هست یا ممکن نیست، ما مسئله رو تمام نباید قلمداد کنیم. به این جهت این نکته رو باید توجه بکنیم که اصل امر آمر باعث است و منم بر اثر این بحث منبعث میشوم. این یه جور منبعث شدنه، یعنی امتثال کردنه. این محل بحث نیست و نگیم که آقا چون امر آمده. اینو از این جهت عرض کردم که مرحوم آقای آخون فرمودن که آقا عقل حکم میکنه که به قصد امتثال انجام بدیم. میگیم اونی که عقل حکم میکنه به قصد امتثال انجام بدیم این برانگیختگیه. قصد امتثال کردن به این شکله، به معنی اوله، نه معنی دوم. بله عقل همینه دیگه، وقتی مولای بزرگی پدری گفت این کارو بکن آدم بجور انجام میده، انجام ندیم هم توبیخ هم میشیم، دیگران ملامت میکنن، وجدان ما رو ملامت میکنه. این یه بحثه. اما اونی که محل بحث ماست که آیا راجع به او براءت جاری کنیم یا اشتغال، تمسك به اشتغال بکنیم، اون معنای دوم از امتثال است. یعنی فعل رو بدل کنیم به عبادت و به ماه و عبادت انجام بدهیم، در مقابل معبود خضوع کنیم، به ماه و معبود خضوع کنیم. این محل بحث است. این یه نکته که ایشون تمسک کردن در تقریرشون به این که حکم عقل است. ما میخوام بگیم که اگر این تفکیک رو انجام بدیم، حکم عقل اولا معطوف به اون معنای اول از امتثال است. دوم جوابی که عرض میکنیم اونیست که بزرگان جواب دادن. نوع اصولیین متأخر که در این مسئله درگیر هستند و قائل به اصالت البراءه‌اند و اشتغال رو رد میکنن، بیشک بیان میکنن. از امام مرحوم آقای حجت اینها از کردیم قائل بینن، اینجور تحقیل میکنن اجمالا. بنابراین از مجموع مطالب اینها عکس کردم به این تعبیری که عرض میکنم تحقیل میکنم. ما دو جور شک داریم. یه وقت شک در محصل است که این کاری که انجام دادیم و میدونیم تکلیفی آمده، این جوری که ما انجام دادیم محصل اون تکلیف هست یا نیست. یه وقت شک در محصله، یه وقت شک در محصله، به تعبیری بگیم شک در اصل تکلیفه. ساده تر یه وقت شک داریم در این که آیا تکلیف داریم یا نداریم. بار دیگه شک داریم در این که تکلیف داریم، اما این تکلیف رو چگونه میشه تحصیل کرد و مأمور رو انجام داد، در این شک داریم. اگر از نوع دوم باشد، اونجا قائل به اشتغال باید بشیم، یعنی بدونیم تکلیف اومده به این طرزی که ما انجام میده، ما یا تکلیف ساقط میشه یا نمیشه، شکی در محصلیم، میتونیم تحصیل براعت بکنیم به این شکل یا نه، شک داریم. خب اینجا باید اشتغال جاری کنیم، برای اینکه تکلیف اومده میدونیم، مسجل است، و حالا میخوام ببینیم به چه طرز این تکلیف رو از ذمه باید برداریم. اینجا باید احتیاط کنیم، یقین آمده که یقینا ما تکلیفی داریم، باید یقین کنیم که تکلیف ساقط شد. اما یه بار دیگه هم از بحث بر سر اینه، بحث بر سر طرز براعت حاصل کردن و طرز اسقاط کردن تکلیف نیست، که اصل تکلیف هست ولی در طرز اسقاطش بحث داشته باشیم. اصلا گاهی بحث در اصل تکلیف هست، اصلا ما تکلیفی داریم، چون تکلیفی داریم یا نداریم، معلوم اینجا باید براعت جاری کرد. حالا ما نحنفی از قسم اول قسم دومه. آیا بحث بر سر این است که تکلیف مثلا عبادی از سوی مولا آمده، حالا من این تکلیف عبادی را باید با طهارت انجام بدم یا بدون طهارت، آیا بدون طهارت تکلیف عبادی ساقط می شود یا نمی شود؟ اینجور اگه باشه شک در محصله، شک دارد در طرز اسقاط این تکلیف است. اینجا باید اشتغال بگیم، بگیم ما این عبادیه و عبادی هم فعل عبادی هم ساقط نمی شود مگر مثلا در حال طهارت، فرض فرمید. تو اگه بدون طهارت، بدون قید طهارت این فعل رو انجام دادی، مطمئن نیستی. حالا اگه یقین داشته باشی که معلوم بود، ولی شک داریم که بدون طهارت میشه نمیشه. حالا اگر این فعل رو اینجور انجام بدی، مطمئن نیستی که ساقط شد. اینجا باید بگیم اشتغال. اما مانعنفی از این قسم نیست، مانعنفی اینه میدونیم امری آمده و مأمورون بهی بر ذمه ما بار شده است، در اینج بحثی نداریم. این یه بحث، یعنی یه معلومی داریم، معلوم است که مأمورون بهی بر عهده ما آمده است. یه بحث دیگه هم داریم و اون این که آیا این مأمورون به قید قصد امتثال باید صادر شود از من عبد، آیا به قید قصد امتثال از من باید صادر شود، یعنی علاوه بر این که میدانم مأمورون بهی بر ذمه من است، آیا اینم آمده که قصد امتثالم باید این مأمور رو انجام بدم، اینا اومده؟ شما که میگید که لفظ که دلالتی نداره، نهایتا نمادتا فرمودید نمیشد این رو لحاظ کرد در لفظ و امر، نیامده. خودتون میگید که نه دلالت داره به تعبد نه به توسل. خب این از کجا شما میگید اشتغال؟ چرا ذمه من مشغوله؟ شک داریم که اصلا مشغوله یا نه. کجا شد این اشتغال یقینی؟ کو اشتغال یقینی به اصل معبورون بهه، اما اشتغال یقینی به قصد امتثال دارم. اگه این بود که شک نداشتم من. اگر اشتغال یقینی آمده بود نسبت به قصد امتثال، چرا دیگه میگیم شک دارم؟ شک نداشتم که. و چرا میگیم شک داریم؟ پس معلومش که اشتغال یقینی نیست. اشتغال یقینی کجاست؟ نسبت به اصل مأمورون به هست، ذات متعلق. اما نسبت به این که به قصد امتثال انجام بدم، اشتغال یقینی ندارم. تو میگه آقا برات یقینی حاصل کن، در این مشکوکه. یه معلوم من دارم انجام شد، من به محض اینکه خودمون مأمورم به انجام بدهم، من ذات مأمورم به انجام دادم، ذات متعلق انجام شد. یه مشکوک من دارم که آیا قصد امتثال هم بر من واجبه، قصد امتثال هم باید بکنم، این مشکوکه، برات جاری میکنه، چرا اشتغال؟ ولذا مسئله تفاوت میکنیم، مثل داستان اقل اکثر ارتباطی این و متباینه اینه. شما اقل اکثر متباینه این دارید، دوتا در واقع اقل یه چیزه، اکثر هم یه چیزه. شما اقل انجام دادی ثابت شد، در اکثر شک داری، شک داری دیگه، برای چه کن. یه وقت متباینن، یه وقت ارتباطی، یعنی حالا علل مبنا بگیم اینجا فعلا. خب بعضی میگن آقا احیانا شما اگر دقت کنی ممکنه که در اقل اکثر ارتباطیه این هم خود اکثر قابل جعل باشد، خودش رأسا قابل جعل باشه، همون اکثر هم اگر قابل جعل و وضع قابل رفع هم هست، اقل اکثر ارتباطیه اینه، ولی اکثر خودش رأسا قابل وضع است. هر آن چیزی که قابل وضع است قابل رفع هم هست. اونجا هم حتی بعضی میگن ما التزام نداریم به اشتغال، اونجا میتونیم برات جاری کنیم چون قابل وضع بود و نمیدونیم وضع شد یا نشد و رفع لا یعلمه دیگه، مشکوکه. یه وقت هم هست که نه احیانا بگید که آقا اینجوری نیست، اقل اکثر ارتباطی یه نیست که قابل تفکیک نیست، حالا اونجا یه بحث دیگه پیش میاد. و الا در اینجا شما اگر بگین اقل و اکثر، اینجا مصداق اقل و اکثر ارتباطیه، این قابل تفکیک، غیر قابل تفکیکه واقعا اینجا دوریه. اللهم الا ان یقال که آقا اصلا فعلی اگر عبادیه ذاتن عبادیه، که ما اون نکته اول رو عرض کردیم برای که اینجا گیر نکنیم. نکته اولم گفتیم آقا بعضی از موارد بله خود فعل از نوع پرستشه، اونجا دیگه اقل و اکثر تصویر نمیشه. این قصد امتثال و تقرب یا تعبد به تعبیر دقیق تر، تعبد اصلا در ذاتش تعبیر شده. اگه انجام ندی انجام ندادی، به قصد تعبد انجام ندی فعل انجام ندادی، یه کار دیگه کردی، ورزش کردی. اگه صلات رو به قصد تقرب انجام ندی صلات نیست، نه اینکه صلات بلا قصده، چون ذاتش اصلا جوریست که قصد جزشه. اگه اینجور باشه خب بله، ولی حالا شما بیا اثبات کن در مواردی که محل بحثه که اینجا از این قسم است، یعنی تعبدیت از ذاتش. خب اگر اثبات کنی که دیگه محل شک نخواهد بود، مثل نماز میشه. اما اگر نتونیم اثبات کنیم شک داشته باشیم دیگه معلومه دیگه جای اشتغال نیست و مسئله تمامه. این است که بیان مرحوم آخون محل خدشه است و اعظم هم خدشه کردن. ما هم همین مبنا رو میپسندیم و حقا با بزرگان هست. و صلی الله علیه و محمد و آله.